سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا کرده که با وصف ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان حکومت طالبان اقدام نکرده. انوارالحق کاکرل امروز بدون ارائه شواهد گفت که در بیش از 2 سال گذشته 15 افغان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند و 64 افغان دیگر هم در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که آنها مسئولیت امنیت در داخل پاکستان را ندارند و پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن افغانها بیندازد. مجاهد تأکید کرده که حکومت آنها به هیچ کس اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان پاکستان را هدف قرار دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. آقای بنت در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باید عاملان این انفجار در منطقه دشت برچی کابل حسابدهی قرار گیرند. کارن دکر، شازدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، هم امروز در شبکه تویتر یا ایکس نوشته که عاملان انفجار دیروز در کابل باید حسابدهی قرار بگیرند و مراتب تسلیت خود را به قربانیان این رویداد و خانواده های آنها ابراز کرده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیامی در شبکه تلگرام پذیرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که در 2/401 ولسوالی افغانستان مواد منفجر ناشده از جنگ ها باقی مانده است. اوچا امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این میراث های جنگ ها در افغانستان هر ما بیش از 60 قربانی می گیرد که بیشترین آنها کودکان هستند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز حدود 4 ماه پیش در گزارش گفت که از ماه جنوری سال 2022 میلادی تا اکنون در مجموع حدود 1100 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته شدند و حدود 60% این قربانیان کودکان بودند. هندریکار راتوات از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به حیث معاون دفتر یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان مقرر شده است. سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش با نشر این خبر گفته که آقای راتوات، دیپلمات سریلانکایی، به جای رامز الگباروف گماشته شده و در عین حال امور سازمان ملل متحد را نیز تنظیم خواهد کرد. در ادامه گفته شده که آقای راتوات در مسائل افغانستان و منطقه حدود 14 سال کار کرده است و در امور بشری پیچیده در شرایط بحرانی نیز تجربه بیش از 30 سال دارد. اسرائیل میگوید که نیروهای زمینی این کشور مشغول جنگ با اعضای گروه حماس در نوار غزه هستند. بر اساس گزارش‌ها این عملیات آغاز مرحله تازه در بحران یک ماهه بین اسرائیل و حماس است. در حالی که تعداد تلفات در غزه رو به افزایش است، اسرائیل برای کنترل این شهر تلاش می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که گام تازه برای جنگ زمینی بحران را در یک مرحله نامعلوم و پایان نیافتنی قرار داده است. اسرائیل گفته که این جنگ طولانی و در عین حال دشوار خواهد بود. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. صدر اعظم پاکستان بدون ارائه شواهد گفته که حکومت موقت افغانستان در مورد هیچ گروه شورشی پاکستانی اقدام نکرده.
افغان عبور حکومت کی بارها یقین دهانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشتگرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان خواستار تحقیقات کامل در مورد انفجار دیروز شده. از یک کارشناس هم در این مورد می شنویم.
در کل پروریز و بنیادگرایی در منطقه ممکنه ویژن‌های مختلف، نام‌های مختلف داشته باشه، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمیتونه از بین ببره.
شماره از مهاجرین افغان میگویند که پاکستان مهاجرین را هم اخراج میکند که اسناد قانونی در دست دارند.
پروای ازیرا نداره، تو پاسپورت داری، تو ویزا داری، نداری، برزی هیچ کدام مشکل نیستی، اما چهار پیتا کار داره، آزار اذیت زیاد میکنه، سه بار بیادر قندم گرفتن.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش.
از پیام های شما،
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش، خیلی وحشی شدن اصلا ملتش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم گفتیم، صدر اعظم سرپرست پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را مسئول اخراج مهاجرین افغان از آن کشور دانسته. انوارالحق کاکل امروز بدون ارائه شواهد ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان برای سرکوب جنگجویان پاکستان همکاری و اقدام لازم را نکرده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها مسئولیت امنیت در داخل پاکستان را ندارند و پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن افغانستان بیندازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا می کند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ همکاری برای سرکوب جنگجویان پاکستانی در خاک آن کشور نکرده است. انوارالحق کاکر امروز به خبرنگاران و جمعی از مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفت که آنها فهرست و شواهد را در مورد حضور گروههای جنگجوی پاکستانی در افغانستان و مقامهای طالبان سپردند، اما ادعا کرده که حاکمان فعلی افغانستان در این مورد اقدام نکردند.
افغان حکومت کے رویه اور عدم تعاون کے بعد اب
با این برخورد و عدم همکاری مقامات افغان، اکنون پاکستان تصمیم گرفته که مسائل داخلی اش را در همکاری با شما حل کند. در این مورد اقدام های پاکستان نه غیر قابل انتظار و نه حیران کننده است. یکی از عوامل بزرگ ناامنی ها در پاکستان تحریک غیر قانونی در کشور است. به همین منظور حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران از اول نوامبر به کشورهایشان فرستاده شوند.
در واکنش به اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که آنها مسئولیت امنیت در داخل پاکستان را ندارند. بنابراین او خواسته که پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن افغانستان بیندازد. مجاهد تاکید کرده که حکومتشان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان پاکستان را هدف قرار دهد. او در ادامه افزوده که آنها خانه صلح و امنیت در افغانستان و پاکستان هستند. صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 حملات تروریستی در پاکستان 60% افزایش یافته که به باورش 2267 تن در این رویدادها کشته شدند. کاکر ادعا کرده که در بیش از 2 سال گذشته 15 شهروند افغانستان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند و این که 64 تن از افغانها در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. او در بخش دیگر تاکید کرده که اخراج 1.7 میلیون شهروند بی سند از پاکستان ادامه خواهد یافت. شمار از مقامهای حکومت طالبان در این اواخر در واکنش به اخراج افغانها از پاکستان با تندی برخورد کردند. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست سه‌شنبه در کابل رفتار حکومت پاکستان در برابر پناهجویان افغان را ظالمانه عنوان کرد، چیزی که پیش از این هم رهبر طالبان و شمار دیگر از مقام‌های آنها گفته بودند. به گفته استانکزی، آنها خیلی تحمل کردند، اما هشدار داده که اگر حکومت پاکستان رفتارش را تغییر ندهد، آنها مجبور به واکنش شدیدتر خواهند شد. او نگفت که واکنش شدیدتر چی خواهد بود. پاکستان شمار پناهجویان بدون سند در آن کشور را 1.7 میلیون تن می‌داند. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 600 هزار تن تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان پناه بردند. بسیاری از آنها از ترس طالبان و اینکه مورد آزار و اذیت، بازداشت و شکنجه قرار نگیرند، راه مهاجرت را در پیش گرفتند. شمار از آنها به خاطر پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی و پاکستان رفتند. صدر اعظم موقت پاکستان امروز در نشست خبریش گفت که در توافق با آمریکا 25,000 افغان را که قضیه و امور کاریشان مربوط ایالات متحده می شود از آن کشور بیرون نمی کند. با گفته انوارالحق کاکر، از آغاز روند اخراج اجباری از پاکستان بیش از 250,000 پناهجو از آن کشور به افغانستان برگشت داده شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انفجار روز گذشته در شهر کابل که در نتیجه آن 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند، واکنش‌های زیاد را برانگیخته. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد و پاسخگو قرار دادن آنها شده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حمله روز گذشته در منطقه دشت برچی شهر کابل که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفته، واکنش‌های مختلف را برانگیخته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که او خواستار تحقیقات کامل و شفاف برای شناسایی عاملان این رویداد و پاسخگو قرار دادن آنها است. ریچارد بنت در شبکه ایکس خود نوشته که این سومین حمله خونین به قوم هزاره در افغانستان در یک ماه گذشته است که تلفات جانی به همراه داشته است. همزمان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این حمله را محکوم کرده و در صفحه ایکس خود نوشته که این اقدام تروریستی جنایت علیه بشریت و در تضاد با تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه فیسبوک خود به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم کرده است. حوالی ساعت 6 شام روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل بر یک موتر حامل غیر نظامیان حمله انفجاری رخ داد که در این رویداد 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر اعلامیه در کانال تلگرام رسانه اماق مربوط به این گروه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. حکومت طالبان در مورد این رویداد جزئیات ارائه نکرده است، اما شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند که این رویداد بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی رخ داده است. آنان ادعا میکنند که تعداد تلفات این حادثه زیاد است. یک از گواهان رویداد که یک از اعضای خانواده‌اش نیز در این حادثه کشته شده و نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که انفجار شد ما را نماندن پیش بریم، دفتن طالبان رسیدن و خیلی وضعیت خراب بود. سعی کردیم آتش از کاستر زدن، اما یک موتر که از پشتش بود تونس، ارتشان بخیر کاملا منهدم شدن. فکر می‌کنم که خیلی تلفات زیاد بود و مطمئن هستم که حداقل شاید 20 نفر شهید باشده.
او از حکومت طالبان می‌خواهد که امنیت آنها را تضمین کند. شفاخانه امرجنسی در کابل در صفحه ایکس خود پیام منتشر کرده و گفته است که شماری از مجروحان به این شفاخانه منتقل شدند، اما رقم دقیق آن را اعلام نکرده است. در یک ماه گذشته این سیومین حمله در افغانستان است که شیعیان در آنها هدف قرار می‌گیرد. به تاریخ 26 اکتبر گذشته انفجار در یک کلاب ورزشی در منطقه پل خشک در دشت برچی کابل رخ داد که بر اساس آمارهای حکومت طالبان در آن 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شد. پیش از این هم در 13 اکتبر انفجار خونینی بر یک مسجد شیعیان در جریان نماز جمعه در شهر پلخمری بغلان رخ داد که بر اثر آن دست کم 25 نفر کشته شدند. مسئولیت این دو حمله را هم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی و داعش پذیرفت. حکومت طالبان همواره مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما نگرانی های بین المللی در مورد تهدیدات و حملات این گروه همچنان پابرجاست.
شنیدید که انفجار روز گذشته در کابل که در نتیجه آن 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند، واکنش‌های زیاد را برانگیخته. ساعت قبل در این مورد با زاکر حسین ارشاد، کارشناس افغان، صحبت داشتند. نخست در مورد پیام این حمله پرسیدم.
پیامش بسیار واضح است. این در سلسله فاجعه انسانی و نسل کشی که هزاره ها در طول تاریخ افغانستان باش مواجه بوده، این گراف متاسفانه هر چه زمان میگذره نه تنها متوقف نمیشه بلکه افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پیامش بسیار واضح است. پیامش است که هزاره ها سیانت حیات و سیانت بودن خود در جغرافیای افغانستان گویا ندارد.
آقای زاکر حسین، حمله اخیر، حمله دیروز در حال صورت گرفته که یک هیئت ارشد طالبان در ایران است و یکی از مقاصد اصلی داعش هم مبارزه با ایران گفته میشه که هست. چقدر این حمله میتونه با سفر اخیر هیئت بلندپایه طالبان به ایران ارتباط داشته باشه؟
ممکنه به تاثیر نباشه، عوامل مختلف ممکنه دخیل در قضیه باشه، ولی اون چیزی که مسلمه ایه که جامعه قربانی متاسفانه مردم افغانستان و جمله هزاره ها در افغانستان، ممکنه عوامل سیاسی منطقه‌ای در جهت چگونگی متاثر ساختن روابط تاثیر گذار باشه، ولی اون چیزی که مسلم و مفروض است است که چوب سوخت و اینکه حیات خود را از دست بده هزاره ها در افغانستان.
آقای زاکر حسین، برخی مقامات طالبان کاملا موجودیت داعش را در افغانستان رد میکنند. شماری از مقام های طالبان میگن که داعش یک تهدید محسوب نمیشه و تعداد میگن که در مبارزه با داعش موفقیت های چشمگیر داشتند. این ادعاهای طالبان چقدر درست است؟
ممکنه ادعاها اینچنین داشته باشه، ولی در کل تروریسم و بنیادگرایی در منطقه ممکنه ویژن‌های مختلف، نام‌های مختلف داشته باشه، ولی هیچگاه این نام‌ها و عناوین مختلف ماهیت واحد و یگانه تروریسم را در افغانستان نمیتونه از بین ببره یا تغییر بده. بنابراین در افغانستان فعلا متاسفانه گروه‌های بنیادگرا هم حکومت سیاسی را در اختیار داره و هم سرنوشت عمومی در اختیار اونهاست. طبیعیه که ممکنه در بخش‌های دیگر، در آدرس‌های دیگر داعش شکست خورده باشه، ولی با توجه به تارگت نسل کشانه که ممکنه متوجه هزاره ها، هیچ گونه معادله عوض نشده.
نظر زاکر حسین ارشاد، کارشناس افغان، را در مورد حمله دیروز در کابل از رادیو آزادی شنیدیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دیپلمات‌های ارشد 7 کشور بزرگ صنعتی جهان توافق کردند که موضع مشترک در قبال جنگ اسرائیل و حماس داشته باشند. آنها در اجلاسشان در توکیو پایتخت ژاپن گفتند که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا می کند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ همکاری برای سرکوب جنگجویان پاکستانی در خاک آن کشور نکرده است. انوارالحق کاکر امروز به خبرنگاران و جمعی از مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفت که آنها فهرست و شواهد را در مورد حضور گروههای جنگجوی پاکستانی در افغانستان و مقامهای طالبان سپردند، اما ادعا کرده که حاکمان فعلی افغانستان در این مورد اقدام نکردند.
افغان حکومت کے رویے اور عدم تعاون کے بعد اب
با این برخورد و عدم همکاری مقامات افغان، اکنون پاکستان تصمیم گرفته که مسائل داخلی اش را در همکاری با شما حل کند. در این مورد اقدام های پاکستان نه غیر قابل انتظار و نه حیران کننده است. یکی از عوامل بزرگ ناامنی ها در پاکستان تحریک غیر قانونی در کشور است. به همین منظور حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران از اول نوامبر به کشورهایشان فرستاده شوند.
در واکنش به اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که آنها مسئولیت امنیت در داخل پاکستان را ندارند. بنابراین او خواسته که پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن افغانستان بیندازد. مجاهد تاکید کرده که حکومتشان به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان پاکستان را هدف قرار دهد. او در ادامه افزوده که آنها خانه صلح و امنیت در افغانستان و پاکستان هستند. صدر اعظم موقت پاکستان ادعا کرده که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021، حملات تروریستی در پاکستان 60% افزایش یافته که به باورش 2267 تن در این رویدادها کشته شدند. کاکر ادعا کرده که در بیش از 2 سال گذشته 15 شهروند افغانستان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند و این که 64 تن از افغانها در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. او در بخش دیگر تاکید کرده که اخراج 1.7 میلیون شهروند بی‌سند از پاکستان ادامه خواهد یافت. شمار از مقام‌های حکومت طالبان در این اواخر در واکنش به اخراج افغان‌ها از پاکستان با تندی برخورد کردند. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست سه‌شنبه در کابل رفتار حکومت پاکستان در برابر پناهجویان افغان را ظالمانه عنوان کرد، چیزی که پیش از این هم رهبر طالبان و شمار دیگر از مقام‌های آنها گفته بودند. به گفته استانگزی آنها خیلی تحمل کردند، اما هشدار داده که اگر حکومت پاکستان رفتارش را تغییر ندهد آنها مجبور به واکنش شدیدتر خواهند شد. او نگفت که واکنش شدیدتر چی خواهد بود. پاکستان شمار پناهجویان بدون سند در آن کشور را 1.7 میلیون تن می داند. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 600 هزار تن تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و پاکستان پناه بردند. بسیاری از آنها از ترس طالبان و این که مورد آزار و اذیت، بازداشت و شکنجه قرار نگیرند، راه مهاجرت را در پیش گرفتند. شمار از آنها به خاطر پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی و پاکستان رفتند. صدر اعظم موقت پاکستان امروز در نشست خبریش گفت که در توافق با آمریکا 25 هزار افغان را که قضیه و امور کاریشان مربوط ایالات متحده می شود از آن کشور بیرون نمی کند. با گفته انوارالحق کاکر، از آغاز روند اخراج اجباری از پاکستان بیش از 250 هزار پناهجو از آن کشور به افغانستان برگشت داده شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان ادعا می کنند که حکومت آن کشور آن دست از مهاجرین را نیز اخراج می کند که اسناد قانونی ندارند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که پلیس امروز هم به محل بود و باش آنها آمده و بسیاری از افغانهای مهاجر دارای اسناد قانونی را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد، برخی از مهاجرین افغان که هنوز در پاکستان به سر می‌برند و اسناد قانونی برای اقامت در این کشور را دارند، ادعا می‌کنند که توسط پلیس آزار و اذیت می‌شوند. سنم کبیری، ساکن اسلام آباد، به رادیو آزادی مدعی شد که پلیس پاکستان به زور وارد خانه‌ها شده و مهاجرین دارنده اسناد قانونی را نیز بازداشت می‌کنند.
پاکستان تصمیمشان جدی از زمانی که پلیس به خانه‌ها هجوم می‌آورند و تلاشی اسناددار بی اسناد را با خود می‌برد و امروز هم در که ما زندگی میکنیم ساها کاملا شکل نظامی به خود گرفته. پلیس اکثر هموطنان ما را دستگیر کرده با خود بردن. ساها کاملا محاصره است و هموطنان ما در هر طرف پراگنده سرگردان هستند.
به همین ترتیب شاکر اسلمی، یکی دیگر از مهاجرین افغان مقیم پاکستان، نیز ادعای مشابهی دارد و میگوید که از ابتدای ماه اکتبر در کنار مهاجرین غیر قانونی افغان، دستگیری مهاجرین دارای اسناد قانونی نیز افزایش یافته است. او که خود اسناد قانونی اقامت در پاکستان را دارد و توسط پلیس بازداشت شده است، به رادیو آزادی میگوید:
از شروع اکتبر پلیس ها خانه به خانه میگشتند، افغان ها را آزار و اذیت میدادند. دو بار در خانه ما آمد، یک بار میخواست خودم ببرن عوضه، بار دیگر شوهر ما میخواستن ببرن عوضه، چون امی حالت بود سر کل مهاجرین افغان.
از سوی دیگر یک پناهجوی افغان به نام احمد نیز مدعی است که بسیاری از مهاجرین افغان که پاسپورت، ویزا و سایر اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند دستگیر میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
پروای زیرا نداره، تو پاسپورت داری، تو ویزا داری، نداری، برزی هیچ کدام مشکل نیستی، اما چهار پیت کار داره، آزار اذیت زیاد میکنه. سه بار بیادر قندم گرفته، ما 1200 دلار ما ویزا گرفتیم، اما اینجا ما آمدیم از بد بدتر شدیم بیادر.
وای همچنین ویدیوی را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته که در آن ده ها نفر با اسناد کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و پاسپورت دیده میشوند و مدعی اند که پلیس آنها را دستگیر کرده است، اما رادیو آزادی صحت این ویدیو و زمان ضبط آن را تایید کرده نمیتواند. از سوی دیگر منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان، نیز در صفحه اکسش نوشته که آنها درخواست های این مهاجرین را همراه با اسنادشان به محکمه سپردند تا از دستگیری افغان هایی که کارت های پی او آر و سی ان آی سی به همراه دارند جلوگیری شود. او همچنین نوشته است که از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است تا در این مورد مداخله کند تا مهاجرین افغانی که اسناد قانونی دارند از پاکستان اخراج نشوند. مهلتی که پاکستان به مهاجر مهاجرین افغان مقیم پاکستان داده بود به تاریخ نخست ماه روان میلادی به پایان رسید و پلیس پاکستان دستگیری و اخراج آنها را آغاز کرده است. انورالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که بیش از 250 هزار افغان پس از اعلام ضرب الاجل یک ماهه برای اخراج مهاجرین غیر قانونی در این کشور به کشورشان بازگشتند. حکومت طالبان در تورخم و اسپین بولدک کمپ‌های موقت برای مهاجرین افغان عودت کننده ساخته است. به گفته مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، مهاجران بازگشته پس از اقامت موقت در این کمپ‌ها به مناطقشان فرستاده خواهند شد.
شنیدید که تعدادی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان ادعا می‌کنند که حکومت پاکستان آن دسته از مهاجرین را نیز اخراج میکند که اسناد قانونی دارند. در این حال منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان میگوید که تعداد کودکان افغان که بدون از خانواده هایشان به افغانستان اخراج شدند بسیار بیشتر از ارقام است که کمیسیون حقوق بشر پاکستان ارائه کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان مبنی بر جدا ساختن 7 کودک افغان از خانواده هایشان و فرستادن آنها به افغانستان در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی، اکنون منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که این کودکان بیشتر از 7 نفر هستند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این 7 نفر کسانی هستند که اینها گفتند که دیپورت شدند. در این میان بسیار از اطفال هستند که در مدرسه بودند که مادر و پدرشان شاید خبر هم نباشند که اینها را بردند. از مدرسه ها و از مکاتب اطفالی که در آنجا می بودند را با خود بردند.
اما بانو کاکر در مورد تعداد دقیق آنها چیزی نگفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز سه‌شنبه از بدرفتاری مقام های پاکستانی حین تخلیه مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کرد. این کمیسیون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقامات اسلام آباد، پایتخت این کشور و ایالت های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان 7 کودک از خانواده هایشون جدا و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که در میان کودکان بازگشت داده شده به افغانستان یک تن آنان پاکستانی است. او همچنین ویدیوی محمد رؤوف پدر این کودک را با رادیو آزادی در میان گذاشته که او میگوید باشنده وزیرستان است. او در این ویدیو ادعا میکند که پسرش تلفنی با او صحبت کرده و گفته که او را به افغانستان فرستادند. محمد رؤوف در این ویدیو از حکومت پاکستان میخواهد که پسرش را به او بازگرداند.
پلیس هم او را لاتوکوب کرده است و همچنان از جیبش 5 تا 6 هزار پول گرفته است. همراه او عکس کارت هویت من هم بود، اما پلیس گفت ما هیچ چیزی را قبول نمیکنیم.
منیزه کاکر میگوید که در حال حاضر 80 کودک افغان در زندان کراچی در بازداشت به سر میبرند که سن برخی هایشان به 9 سال میرسد. همزمان عبدالجبار تخاری سرپرست قنصلگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و آنها برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
12 کودک کی تو بود که عمرشان مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بود. اونا از افغانستان آمده بودن به خاطر تعلیم و برای یک کسی سرپرستش دیگه اینا را ایجا گرفتن زندانی ساخته بود. اونا را ما باز کوشش کردیم توسط وکیل کیسشان خلاص شده، تا هنوز فرستاده نشده. اونا هم دم یک چند روز میفرستیم.
طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از بدو تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور خواسته که با مهاجرین افغانستان رفتار محترمانه داشته باشد و کودکان را تحت هیچ شرایطی از خانواده هایشان جدا نسازد.
پیام ها و نظریات شما.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خودم خوانده مکتب خودم خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک سنتین های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم و درس میخوانم. ولی خبری که نشد شد ورق دیدم در اون افتا بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره در بین درس خواندن از مخلوم محصول هستم سمستر ششم هستم چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیدیرم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست وقت هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخونن. مشکل فعلا بزنس است، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمی‌بینم به خود و کشور و این تصمیم بسیار وحشتناک است. و مثل ما ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید و نداریم فعلا که غیر قابل بحث.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه وحشی شدن، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا کرده که با وصف ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان حکومت طالبان اقدام نکرده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که آنها مسئولیت امنیت در داخل پاکستان را ندارند و پاکستان نباید بار ملامتی را به گردن آنها بیندازد. ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. کارن دکر شارزافیر سفارت امریکا برای افغانستان با قربانیان حمله دیروز در کابل ابراز تسلیت کرده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا می گوید که در دو سوم 401 گلسپوری افغانستان مواد منفجر ناشده از جنگ ها باقی مانده است. اندریکا راتوات از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد به حیث معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گماشته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که 43 هزار تن از آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات به خدمات فوری صحی نیاز دارند. اردوی اسرائیل می گوید که حملات هواییش بر نوار غزه یک سازنده بم گروه حماس و چندین جنگجوی این گروه را کشته است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با استخدام اشلی وستوود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در مورد گزینش آقای اشلی وستوود و بازی های افغانستان در برابر قطر و همچنان کویت بیشتر صحبت خواهند کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، اشلی وستوود امروز به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون فوتبال انتخاب شده و برای یک سال قرار است که سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را در مراحل حساس مقدماتی جام جهانی و همچنان راهیابی به جام ملت‌های آسیا بر عهده داشته باشه، در شرایطی که افغانستان تا چند روز دیگه شاهد مسابقه در برابر تیم قطر و همچنان چند بعد در برابر تیم کویت خواهد بود. به می خاطر نعمت رحیمی از جمله کارشناسان بسیار خوب و ورزیده فوتبال افغانستان را و همچنان خبرنگار خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در این مورد میخواییم ازشان بیشتر بپرسیمی که در حدود یک هفته مانده به آغاز مسابقات بسیار حساس فوتبال افغانستان، او هم در برابر تیم بزرگ مثل قطر و یکی چندین بازیکن سرشناس فوتبال افغانستان حضور ندارن و همراهی نمی کنن تیم را به خاطر مشکلاتی که با فدراسیون فوتبال بنابر موضوعات مختلف پیش شده برشان، به می خاطر می خواهیم که نظر ایشان را مشخصا در این رابطه داشته باشیم که در یک هفته امکانش هست که آقای اشلی وستوود بتونه تیم را جمع بکنه تا در برابر تیم بزرگ مثل قطر نتیجه قناعت بخش را داشته باشه، یا ای که باید ما بسیار زیاد منتظر باشیم تا نتیجه قناعت بخش برای فوتبال افغانستان فراهم شود. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر در این موارد شما نظرتان را شریک بسازین بسیار ممنونتان میشیم.
سلام به شما جناب شهزاد عزیز و به همه شنوندگان محترم شما. در خدمت شما عرض کنم که وضعیت فوتبال در افغانستان به خصوص در رده ملی واقعا نابسامان هست و من خدمت شما بگویم که آقای اشلی وستوود حتی اگر الکس فرگوسن و خوزه مورینیو و جوزپ گواردیولا هم باشه، در فاصله 8 روز مانده به مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا که تاریخ 25 اولین بازی افغانستان در قطر هست با تیم ملی فوتبال قطر که قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا است، اگر حتی معجزه هم بکنه فکر نمی‌کنم که بتونه تیم افغانستان را جمع کنه به دلایل بسیار زیاد. یکی از مهمترین دلایلش این است که معمولاً ورزشکاران به خصوص در فوتبال در تمرینات تیم ملی ساخته نمیشن. بازیکن‌ها باید از درون یک لیگ پویا و خوب که بدنسازی خودش ماه‌ها پیش انجام داده باشه، در کوران مسابقات قرار داشته باشه، 3-4 ماه هم از رقابت‌ها سپری شده باشه تا بازیکنان در یک وضعیت آمادگی جسمی و روانی خوب قرار داشته باشن بعد بیان در تیم ملی و از دیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی فعالیت کنند و تیم کادر هم باید با بازیکنان با خصوصیات ای بازیکنان حتی مسائل جدا از مسائل مثل آمادگی جسمانی، مثل تکنیک، تاکتیک پذیری و خیلی مسائل دیگه که در ورزش هست، حتی باید با مسائل روحی و روانی و فرهنگی و مسائل اجتماعی ورزشکاران هم آشنا باشه یک مربی تا بتونه که تیم خودش را بر اساس تاکتیک ها و برنامه هایی که داره جمع کنه و بتونه نتیجه بگیره. آقای اشلی وستوود برای اولین بار هست که وارد افغانستان میشه. طبعا فوتبال ما رو نمیشناسه چون افغانستان به غیر از فوتبال ملی فوتبال باشگاهی نداره که کسی بخواد فوتبال افغانستان رو بشناسه و بازیکنان ما رو نمیشناسه. به فرهنگ ما با مسائل و مشکلاتی که بازیکنان درگیر او هستن هر روز آشنا نیست و یک هفته تا شروع مسابقات حتی آقای اشلی وستوود نمیتونه نام بازیکنان رو یاد بگیره، چه رسد به اینکه خصوصیات این بازیکنان رو و همراهش آشنا شد و بتونه که از توانمندی هایی که بازیکن استفاده کنه. یک مسئله دیگه ایه که خب حاشیه و اختلاف فاتح بسیار زیادی در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد. همه کسانی که با ورزش و خصوص با فوتبال آشنا هستن میدونن که تاکتیک پذیری و سطح درک تاکتیکی جدا از مسئله تکنیک و توانمندی های فنی یک ورزشکار و یک فوتبالیست است. ورزشکاران وقتی به صورت مکتبی و درست تربیه نشده باشن زیر نظر مربیان که تاکتیک به صورت درست به بازیکنان آموزش نداده باشن، اینها نمیتونن درک درست تاکتیکی داشته باشن. فوتبالیست های افغانستان متاسفانه فجوش روش میکنن، یعنی از یک مکتب، یک آکادمی و یک روند منظم پیش بینی شده نمیان که رشد کنن و پسیلا درک تاکتیکی بالا داشته باشن. جای پسیلا تیم ملی جای یادگیری تاکتیک ها نیست و به خاطر بازیکنانی که از داخل میاین متاسفانه در این زمینه ها بارها و بارها گفته شده، حتی مربیان تیم‌های ملی که از بیرون آمدن این رو گفتن که بازیکن درک تاکتیکی خوبی ندارن. این درک چیزی رو که من میگم برای شما، معمولا در فوتبال مدرن و در فوتبال روز دنیا در مکاتب فوتبال به بازیکن ها یاد میدن از 6 سالگی، از 8 سالگی، از 10 سالگی. وقتی بازیکن میاد در سطح حرفه‌ای در رده‌های باشگاهی و ملی فعالیت میکنه، دیگه اون یا مربی نیاز نداره که به این بازیکن تاکتیک یاد بدن. آقای اشلی وستوود و تعداد زیادی از بازیکن ها، هم شما که گفتین اونایی که در بیرون کار میکنن و یک مقدار از نظر سطح و توانمندی فنی و درک تاکتیکی در وضعیت بهتر بودن، اونا هم اعلام کردن که با تیم ملی و فدراسیون فوتبال افغانستان همکاری نمیکنن. دیگه اینجا کار آقای وستوود فوق العاده سخت است و من فکر میکنم که اصلا و به هیچ عنوان نباید در انتظار نتیجه باشیم و انتظار از این داشته باشیم که مثلا افغانستان با قطر خوب بازی کنه یا حتی با کویت و هندوستان. سطح فوتبال هندوستان که شاید ضعیف‌ترین تیم در روی کاغذ در این گروه باشه، نسبت به اون سالهایی که ما با کویت بازی میکردیم و هنوز در مرکز آسیا نبودیم، بسیار تفاوت کرده. کویت واقعا پیشرفت، هندوستان واقعا پیشرفت کرده. فوتبال کویت فوتبال بسیار با سابقه است، سابقه قهرمانی حتی اگر اشتباه نکنیم در سطح آسیا رو داره و به هر حال سطح فوتبالش و امکاناتش و هر چیزی که در فوتبال وجود داره، کویت نسبت به افغانستان وضعیت بهتری داره. و افغانستان واقعا شرایطش سخت است، با وجودی که هنوز هم فکر میکنم قضیه میزبانی هم برای افغانستان کاملا مشخص نیست که افغانستان در تاجیکستان میزبان این تیم ها هست یا در عربستان سعودی. اگر در تاجیکستان باشه خوب، وضعیت به یک شکلی هست چون زمین چمن مصنوعی است، هوا فرق میکنن، سطح زمین از به اصطلاح زمین از سطح دریا فرق میکنه و عربستان وضعیتش کاملا متفاوت از زمین چمن مصنوعی نیست، زمین طبیعی است، هوا حرارت و تمام مسائلش فرق داره و شرایط برای تیم ملی فوتبال افغانستان اصلا شرایط طبیعی نیست و بسیار سخت است. و آقای اشلی وستوود، من فکر میکنم اگر بتونه حداقل تا 2 ماه آینده هم یک مقدار تیم جمع کنه، هم کار بزرگی انجام داده.
درست، تشکر از توضیحات خوبتان. فقط یک موضوعی که در جهت ای که آقای اشلی وستوود به عنوان سرمربی انتصاب شده، گمانه‌زنی های وجود داره ای که ذوحیب اسلام امیری نقش در معرفی اشلی وستوود داشته برای فدراسیون فوتبال افغانستان، طور که ذوحیب امیری آمادگی خودش را اعلام کرده و در کابل آمده و اعلام کرده که با تیم ملی افغانستان می پیونده. در این مورد اگر معلومات مشخص شما داشته باشین که آیا این گمانه‌زنی ها درست است یا ای که آقای اشلی وستوود از ناحیه کدام مجرای دیگه برای فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده؟
خب گزینه های بسیار زیادی تا زمانی که آقای وستوود انتخاب نشده بود مطرح بود. نامش مربیان ازبکستانی بودن، مربیان دیگه بودن، حتی خود آقای انوش دستگیر مربی پیشین تیم ملی فوتبال هم نامش جزو گزینه ها بعضن مطرح می شد. و این طبیعی است که این مربیان بالاخره از یک مرجعی، از یک جایی، از یک ایجنسی یا از طرف ایفسی یا شخص به فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شدن. به نظر ما باز هم طبیعی است که ما این رو بپذیریم که احتمالا شاید آقای اسلام دین یا زحیب امینی در معرفی آقای وستوود نقش داشته باشه، به خاطر که خب اشلی وستوود در لیگ فوتبال هندوستان سالها حضور داشته، در اونجا مربی بوده و به اصطلاح افتخارات خود هم کسب کرده و جز مربیان مطرح بوده در لیگ فوتبال هندوستان و آقای امینی هم اونجا حضور داشته و بازی میکرده در تیمهای هندوستانی، احتمالا رابطه باید با هم داشته باشن. و من فکر میکنم نبودن امیری در سالهای گذشته هم به بیشتر از اینکه فنی بوده باشه به مسائل حاشیه و اختلافاتی که بین بازیکن‌ها و معمولا با تأسف ما برای شما بگویم بعضاً دستبندی هایی که وجود داشت ارتباط داشت. برای من امیری فکر میکنم از نظر فنی همیشه در سطح بوده که میتونسته به خوبی تیم ملی فوتبال افغانستان کنه. این که حالا امیری هست در تیم ملی و دیگران نیستن هم نشان میده که مسئله بوده. من تصور میکنم که این دور از ذهن نیست که امیری، من البته قطعا رو تایید نمیکنم ولی احساس میکنم که از نظر منطقی دور از ذهن نباید باشه که امیری در معرفی آقای استروس و فدراسیون فوتبال نقش داشته.
درست، بازی در برابر تیم بزرگ مثل قطر را که تاریخ 16 نوامبر برگزار میشه با وجود همه نابسامانی ها چند پیشبینی میکنن، اگرچه پیشبینی دقیق خیلی سخت است با در فوتبال. ما در بازی اخیری که ما داشتیم با قطر 1-0 بازی به پایان رسیده، در شرایطی که در بازی های قبلی حتی حدودا 6 گل هم ما از تیم دریافت کردیم. با وجود نمقدر نابسامانی چقدر پیشبینی شما میخواین داشته باشین؟
ببینید آقای شهزاد عزیز، بازی آخری که ما 1-0 به قطر باختیم، خب اون در تاجیکستان بود اگر اشتباه نکنیم، روی زمین چمن مصنوعی بود و شما میفهمید بازیکنانی که روی چمن طبیعی بازی کرده باشند و او هم مثلا از کمپ اسپایر قطر بیرون آمده باشند در روی اون زمین های مخملی گونه فوتبال بازی کرده باشند، در روی چمن مصنوعی بازشان بازی بسیار سخت میشه. بازیکنان از مصنوعیت میترسن، از نمیتونن به راحتی فوتبال بازی کنن، چرخش تو به همه مسائلی که در زمین چمن مصنوعی وجود داره با طبیعی فرق داره. اما فوتبال قطر فوتبال بسیار خوبی هست، توسعه یافته است، فوتبال هست که جزو تیم‌های مثلا درجه یک آسیا در واقع، حتی اگه درجه یک نباشد درجه دو آسیا قطعا هست و فوتبال بسیار خوبی داره. هنوز هم قطر تیم خوبی هست، الموزلی مثلا هنوز هم بازیکن خوبی هست، همین روزا در لیگ قهرمانان آسیا من بازی الموزلی رو دیدم که جزو بازیکنان مطرح قطر است، هنوز هم بسیار خوب است و سایر بازیکنان قطر. من فکر میکنم که بازی با قطر بسیار سخت باشه برای افغانستان، به خصوصی که در قطر هم هست و گرچه پیشبینی سخت است ولی من اصلا باور نمی کنم که افغانستان بتونه قطر رو بداره یا حتی مساوی بگیره از قطر.
درست، و بازی با کویت را چگونه پیش بینی میکنین رحیم صاحب؟
خب فوتبال کویت نسبت به گذشته ها تفاوت های بسیار زیادی داشته، یعنی کویت ضعیف شده نسبت به اون سالها. ما در این گروه اگر اشتباه نکنم در مقابل تنها تیم هایی که میتونیم یک مقدار فوتبال بازی کنیم هندوستان و کویت هست، و هم البته در شرایطی که همه بازیکنانی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در سالهای اخیر بازی کردن در این تیم نبودن. حالا واقعا من نمیدونم که ترکیب تیم ملی به چه شکل است، بازیکنانی که در گذشته بودن چه تعدادش های دوباره به تیم برخواهند گشت یا نمیآیند. اگر همه او از در بازیکنی که اعتراض داشتن و مشکل داشتن با فدراسیون فوتبال نیایند به تیم ملی، با بازیکنان جدید کار اصلی نسود بسیار سخت است و فکر میکنم که ما شاید در نهایت فقط بتانیم با هندوستان و با کویت و همزمان که میزبان هستیم شانس مساوی یا برد ما بخصوص در تاجیکستان فکر میکنم بیشتر بود نسبت به عربستان یا جاهای دیگه اگر قرار باشه میزبان باشیم، به خاطر که بازیکنان ما روی چمن مصنوعی بازی کردن، با آب و هوای تاجیکستان آشنایی بیشتری دارن و تصور میکنم که حتی بازی مقابل هندوستان و کویت هم من بتونم برای تیم ملی فوتبال افغانستان آسان باشم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران موفق ورزشی افغانستان و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. در مورد ای که آقای اشلی وست بود جدیدن امروز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان منصوب شدن از طرف فدراسیون فوتبال، میخواییم که بیشتر نظرشان در مورد این گزینش داشته باشیم که در ای که تقریبا یک هفته مانده با بازی افغانستان با قطر چقدر سخت خواهد بود برای آقای اشلی وست‌وود که تیم را منسجم بسازد، در شرایطی که کلیدی ترین ورزشکارای افغانستان تیم ملی را ترک گفتن و در کنار تیم ملی نیستن، چقدر تاثیر منفی بالای تیم ملی و نتایجش خواهد داشت؟ مشوف عزیز سلام، و میخوایم نظرات شما را در این مورد داشته باشیم.
سلام به شما و شنوندگان خوبتان. در برنامه گذشته ما سر از این مسئله صحبت کردیم، متاسفانه چیزی تغییر نکرده، یعنی وضعیت بدتری هست نسبت به آخرین مصاحبه که ما خودت جناب شهزاد داشتیم. ما امیدوار بودیم که فدراسیون فوتبال بتونه مدیریت بکنه اوضاع به هم ریخته فوتبال، اما متاسفانه نه تنها که اوضاع آرام نشده بلکه بدتر هم شده. یک مسئله فنی هست، یک مسئله مدیریتی است. فکر میکنم پارت دوم مصاحبه گاردین هم دقایق پیش نشر شده، من داشتم مطالعه میکردم که مصاحبه نور حسین نشر شده. ببینید، انقلاب یا کودتا یا به هر حال اصلاح سازی که بازیکن تیم ملی، بازیکن سرشناس تیم ملی رو اندازی کردن، ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذاریم، حتی اگر تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال باشه و حتی اگر صاحب فوتبال فدراسیون فوتبال باشه، که یک چیز طبیعی است. اما در واقع بازیکنایی که در روند اعتراضی شرکت کردن، من فکر میکنم که نبودشان در این مقطع زمانی از لحاظ فنی به شدت به ضرر تیم ملی هستن. اشلی وستوود یا مورینیو یا زیدان، هر کسی که در این مقطعی به هدایت تیم ملی فوتبال ما رو به عهده بگیره، شما شک نکنین که به مشکل روبرو خواهد شد. بزرگترین مسئله است که آقای وستوود اگر قرار بشه از دو پارتش بکنه، من 100% 50% خودش یک شناخت نداره از فوتبال افغانستان، و پارت دومی است که یک تیم تازه تشکیل برش دادن، یک تیم کاملا صفر تا صد برش دادن و 18 بازیکن از ارنج اصلی تیم کنارگیری کرده، و این یک ضرر دیگه است. یعنی ما میتونیم بگیم آقای وستوود یک ضرر 100% رو در ابتدا در واقع به خودش داره، که در قسمت بعدی حتی برش میتونه خوبم باشه. چرا؟ چون از صفر میسازه، اما در این مقطع در فاصله 8 روز مانده به بازی قطر یک ضرر 100% است. اما اگر بازیکنان می بودن، بدون شک 50% از این مسئله قابل ملموس نبود، به دلیلی که فقط ما عدم شناخت سرمربی رو داشتیم، اما خود بازیکنان انمی توانایی رزی رو داشتن که بتونن با استفاده از تجربه خود، با استفاده از در واقع شناختی که از تیم ملی و فوتبال افغانستان داشتن، بتونن که در مسابقات پیش رو حداقل اون نظم نسبی و مو انسجام فنی که نیاز هست در تیم پیاده بکنن، و مربی با تکیه به بازیکنان میتونست که حداقل حراس کمتری داشته باشه.
بسیار خوب. و بازی که در برابر قطر ما داریم، اگرچه پیشبینی ها همه کارشناسا معتقد به این هستن که گرفتن نتیجه در برابر تیم قطر دور از انتظار است، و حتی تساوی هم دور از انتظار به نظر میرسه، و حتی همو 4 سال پیش که ما 1-0 از این تیم در تاجیکستان متقبل شکست شده بودیم، همو 1-0 هم نتیجه هست که دست نیافتنی مشخص میشه برای افغانستان. یعنی ما انتظارات بیشتر از 1 گل را میتونیم از تیم قطر داشته باشیم برای افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ چقدر تیم از هم گسسته و نخواد تانست در برابر تیم قطر اون نتیجه که مردم افغانستان انتظار داره کسب کنه؟
بازی بسیار سنگینی است جناب شهزاد. بازی در مقابل قطر، یکی از قدرت‌های آسیا که میزبان جام جهانی بوده، امکاناتش اصلا قابل مقایسه نیست با بسیار از کشورها، بازی خیلی سنگینه. حتی ما اگر با هم 18 بازیکن که قهر کرده هم بریم با قطر بازی بکنیم، احتمال شکست ما زیاد است. ما دارم از یک انسجام فنی صحبت میکنم که ما میتونستیم که انسجام فنی خود حداقل ایتو به صورت کامل از دست ندیم. نگرانی ما فقط انیمیست و بازیکنایی که دعوت شده به تیم ملی، شاید در حداقل چند سال آینده بتونن نور حسین شوند برای ما، فرشاد نور شوند برای ما، و امثال هم یا امید پوپلزی. اما در این مقطع زمانی ما متاسفانه است که ما چانس خود از دست دادیم. تشکیل تیم ملی فوتبال یک کشور یا انحلال از او، یا در واقع ما خواسته باشیم از صفر شروع بکنیم، در این بره زمانی در فاصله 8 روز مانده به شروع مسابقه مهمی مثل قطر، اصلا نه تصمیم عاقلانه‌ای هست و نه یک ریسکه که حالا ما نمیخوایم بگم فدراسیون کار کرده، بازیکن‌ها قهر کردن، فساد دارن، میگن فدراسیون فساد وجود داره و مسئله بین فدراسیون و بازیکن است که نباید اجازه میدادن به این مرحله برسه. اما فدراسیون‌ها زمان تیم‌های ملی رو منحل میکنن آقای شهزاد که فرصت کافی برای ریکاوری یا برای بازسازی دوباره ایجاد بشه. مثلا تیم ملی آلمان بعد از حذف جام جهانی 2018 روسیه در مرحله گروهی که مثلا 2014 رو گرفت، 2018 حذف شد آلمان در گروه بی، یک بدنامی شد برشان که کره جنوبی دیدیم که تیم شکست داد، تصمیم گرفت که تیم ملی آلمان منحل بسازه و بازیکنای جدید بیاره. این کار کی شد؟ دقیقاً بعد از حذف از جام جهانی شد که برای دو سال اونا ساختن. یعنی شما میبینین نمیل نسل کنونی فوتبال آلمان اون نسل سابق نیست، هرچند آلمان از دمی جام جهانی هم نتیجه نگرفت اما خب تیم با کیفیتی است. ولی در مجموع میخوام بگم که هیچ وقت ما نمیتونیم در فاصله 10 روز مانده با شروع مسابقه تیم ملی خودمون حل بسازیم. به نظر من فدراسیون فوتبال افغانستان به هر قیمتی که شده باید تمکین بیشتری میکرد و دل بازیکنایی که قهر کرده بودند به هر دلیلی به دست می آورد و اجازه نمیداد که سرکش به اندازه زیاد شده که پای گاردین باز بشه به این مسئله، پای فیفا باز بشه به این مسئله و امروز ما داریم متضرر میشیم مستقیما. من امروز صحبتهای آقای اشلی ویست بود کاملا با دقت کل صحبتهایشون در نشست خبری رو شنیدم و بسیار با نگرانی آقای بسپود، حالا با هیچ وقت مربی شاید به صورت واضح نگرانی خود نگه، ترس خود نگه، ولی مشخص بود که زیاد جالب نیست این وضعیت تیم ملی برش و امیدوار هستم که نمیفهم، هرچند متاسفانه خیلی هم نمیشد امیدوار بود به وضعیت چون داره روز بروز به رو به موج منفی داره مرکز میکنیم دیگه. من شخصا انتظار زیادی از آقای بسپود ندارم، اصلا ایشان نه مقصره، ما اگر 10 گل از قطر بخوریم گناه مربی نیست و انتظار زیادی هم مردم نداشته باشه که ما با این ترکیب جدید با این بازیکن جدید که اصلا هیچ شناختی وجود نداره و حتی بازیکنای جدیدی که از خارج از کشور دعوت شدن به تیم ملی مثل اسلام الدین امیری، مثل اویس عزیزی، مثل مصطفی آزاد، اینا هیچ کدوم کلاب ندارن، هیچ کدوم تمرین ندارن، هیچ کدوم مسابقه ندارن و فقط به دلیل اینکه در خارج بازی میکنن بیاین در تیم، این یک کمک نگران کو. کاش که با این بازیکنای داخلی میرفتن حداقل اینا خود تمرین داشتن، مسابقه بود، چیزی کم و زیاد بالاخره هست، ولی بازیکنی که فقط از خارج بیه دال بری که از خارج آمده ولی نه دمو میشه پاش به توپ نخورده، دمو میشه که هیچ مسابقه نکرده. من گذاشتم گفتم من نمیگم حتما به هر قیمت بازیکن از خارج بیه دیگه، متاسفانه راستش بخواین من خیلی شخصا خوشبین به دو مسابقه پیش رو نیستم از لحاظ نتیجه و این بسیار گپ عادی هم هست، یعنی دور از انتظارم نیست که این مسابقات ما با گل‌های زیاد ببازیم یا نتونیم که مو انسجام خود اصلا تشکیل بدیم همی تیم خوده. آقای بسپود امروز معرفی شد، تیم حرکت میکنه، 7 روز بعد مسابقه است، در فاصله 7 روزی آدم باید اول تیم خود تشکیل بده بعد از بره تاکتیک جور بکنه.
درست.
و جالبه که فدراسیون فوتبال هنوز لیست تیم را اعلام نکرده، در صورتی که هفته ها پیش فدراسیون های کشورها لیست تیم اعلام کردن. ما حتی نمیفهم که کدام بازیکن ها به این سفر قطر و عربستان در تیم ملی بازی خواهد کرد.
فقط اگر کوتاه بگویید که چقدر زمان خواهد برد تا ملی پوشان که استعفا دادن دوباره قانع شون و یا ای که فدراسیون فوتبال قانع شوه یا ای که هر دو طرف به بالاخره به یک نتیجه دست پیدا بکنن که در بازیایی که به افغانستان در سال 2024 دارم مخصوصا در ماه مارچ این بازیکنای کلیدی را ما در ترکیب داشته باشیم چقدر زمان خواهد برد؟ آیا اونا در او بازیای مهم خواهند بود یا ای که اصلا ناممکن به نظر میرسه؟
جناب شهزاد خواسته ای که بازیکن ها دارن به صورت واضح مشخص یک خواسته عجیب و سخت هست که او رو فقط فیفا میتونه گره رو حل بکنه. اونا خواهان استعفای آقای کارگر شدن، این مسئله ساده نیست. آقای کارگر، من فکر نمیکنم جامعه افغانستان مثل جامعه اروپا و آمریکا ما به اون فرهنگ رسیده باشیم که وقتی 18 بازیکن تیم ملی مگه استعفا یا یک وزیر یا یک وکیل یا یک شخص خارجی غربی بفهمه خودش محترمانه استعفا بده بره کنار. و در افغانستان میفهمن که این فرهنگ وجود نداره، سالها سرپرستی ادامه داره، سالها نمیفهم حالا یک نه تنها در فوتبال، در تمام رشته ها و در تمام بخش ها. من مطمئنم با سبتایی که امروز آقای کارگرم کردن، آقای کارگر استعفا بده نیست و دال بری که ما پاک هستیم و هیچ مسائلی صورت نگرفته، ما کار خود ادامه میدم. بازیکنان روز به روز دارن مصاحبه ها خود شدت فشار خود بیشتر میکنن و شخصی هم در فوتبال افغانستان وجود نداره که می تاثیرگذاری را در بین بازیکن و فدراسیون وجود داشته باشه، یعنی می شخصش نیست. هیچ کس ما به جرئت برتون میگم نه پیش کسبات است نه بازیکن سابق، فقط یک گره را فیفا میتونه حل بکنه که ببینیم تصمیم فیفا چیست. شکایت بازیکن ها به فیفا رسیده، باید ببینیم فیفا با آقای کارگر کنار میه یا خواسته بازیکن ها را جدی میگیره. فقط بعد منتظر واکنش فیفا باشیم. به نظر
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی.